لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في وضع المشتق، أن عنوان المشتق هل وضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال النطق، في حال الإسناد، في حال الجري أم لا، بل وضع للعام من ذلك وممن انقضى عنه التلبس. محل النزاع في هذه المسألة، وإن كان في تعيين المعنى الموذولة لعنوان المشتق، ولكن بما أن لتعيين ذلك دخلا في تحديد ظاهر الخطاب الشرعي بتبع تحديد موضوعه، من أجل ذلك تلحق هذه المسألة بالمسائل الأصولية، لأن القواعد المسائل الأصولية هي ما موحدة لتحصيل الحجة، يعني كل ما يقع في قياس استنباط الحكم الشرعي سواء كان الواقع في هذا القياس صغراه أو كبراه، فكل مسألة تتكفل بإثبات صغر القياس يعني قياس الاستنباط يكون من قبيل المسائل والقواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي الكلي. وبما أن تعيين معنى الموزون له لعنوان المشتق في الحقيقة يؤول إلى ذلك، فيكون من قبيل المسائل والقواعد الأصولية اللفظية. جميع المسائل اللفظية الأصولية المشكلة للمجلد الأول من كفاية الأصول كلها يكون من هذا القبيل، شأنها تنقيه صغريات كبرى حجية الظواهر، وإن شئت فقل شأنها جميعا إثبات صغرى قياس الاستنباط. وهذا هي نقطة، ولكن قد يشكل بأن المعنى الموزون له لعنوان المشتق ينبغي أن تعد من قبيل المسائل اللغوية، لأن المسألة اللغوية أيضا في علم اللغة تتكفل لتعيين المعنى الموزون له. فما الفرق بين المسألة اللغوية المبحوث عنها في علم اللغة وبين البحث المثل تعيين المعنى الموذول للمشتق أو للسهية أو الأعام؟ ما الفرق بينهما؟ الجواب أن المسائل اللغوية على قسمين، تارة يبحث في المسألة اللغوية عن تعيين المعنى الموذول له لآحاد مواد الألفاظ يبحث عنه، هذا هو الذي يتكفل له علم اللغة. في علم اللغة يبحث عن تعيين المعنى الموزون له وموارد استعماله آحاد عناوين اللغات بموادها. ولكن في علم الأصول يبحث عن الهيئات الحیات طاهره طارعه علی مختلف المواد، مثلا المشتق عنوان المشتق ینطبق و یقرا و یعرض علی ما لا یحصا من المواد باللغویه. فليس البحث في عنوان المشتق عن المعنى الموضوع له لمادة خاصة من المواد كما هو الموضوع في المسائل اللغوية المحضة في علم اللغة. فعلم الأصول إنما يتكفل عن معنى الموضوع له للحياءات لا للمواد، الحياءات الطاهرة طارئة على ما لا يحصى من المواد. ففرق بين المسائل اللغوية الواقعة في علم الأصول المبحوث عنها في علم الأصول وبين المسائل اللغوية المبحوث عنها في علم اللغة. النقطة الثانية أنه وقع الخلاف في أن هذه المسألة بعد كونها لفظية هل هو لفظية أو عقلية، بعد التسالم على كونها أصولية كما علم بأنه من القواعد الممحدة لتحصيل الحجة بتنقيه الصغريات، هل هي مسائل أصولية لفظية أو من قبيل المسائل الأصولية العقلية؟ قد يقال أنها من قبيل المسائل العقلية. لماذا؟ لأنه يكون البحث في الحقيقة عن إمكان حمل المشتق على إمكان حمل الوصف على المشتق أو المشتق على الذات، إمكان حمل المشتق على الذات كما يظهر من المحقق الإصفهاني. فهو حكى عن بعض معاصريه أنه قال لما كان الحمل في حمل المشتق على الذات من قبيل حمل هو يعني الضارب هو زيد أو زيد هو الضارب مثلا، ويكون من هذا القبيل، من هنا لا يمكن هذا الحمل في من قضى عنها التلبس، لا يتصبر لا يعقل. فيقول الكلام في أنه أن هذا الحمل في الحقيقة هل هو من قبيل حمل هو حتى لا يعقل حمل المشتق على من قضى عنه التلبس أم لا، بل من قبيل حمل ذوهو حتى يعقل حمل المشتق على من قضى عنه التلبس. ولكن المحقق الإصفهاني رد قول ذلك القائل الذي اختار أن هذا الحمل حمله هو من قبيل حمله هو، قال لا، بل الحمل في المقام يقينا يكون من قبيل حمله ذوه، فلا مجال لكون هذا البحث حينئذ لغويا، بل يكون في وضع هذا اللفظ أو ظهوره العرفي. إذا أطلق عنوان المشتق وحمل على ذات هل يفهم منه عرفاً عام ممن قضى عنه تلبس أو خصوص المتلبس في حال النوت. وللمحقق النائيني أيضا بيان جامع لإثبات أن هذا البحث يكون من قبيل هذه المسألة من قبيل المسائل اللفظية دون العقلية. بعد ما حكى عن بعض أنهم قالوا بالعقلية، قال في الحقيقة يكون هذا البحث بحثا لفظيا، بل وجه في ذلك أن مسبب البحث في ما هو المتفاهم عرفا من إطلاق عنوان المشتق. فالمحكم المرجع المحكم في المقام إنما هو أهل العرف، هل يتبادر هل ينسبق إلى أذهانهم من إطلاق لفظ المشتق خصوص المتلبس في المبدأ في حال النوت قبل عام منه ومن قضى عنه التلبس. هذا و اختلاف الفارابی و شیخ الرئیس فی ذالک به انه هل الملاک و المعیار فی صدق المشتق و حمل المشتق علی الذات، هل المعیار امکان و تلبس المشتق بالوصف او تلبس الذات بالوصف او لا، بل يكون الملاك هو التلبس الفعلي، يعني تلبس الذات بالوصف والمبدأ بالفعل، هل هذا هو الملاك ام ذاك؟ فما سبب البحث في الاختلاف بين هذين القولين؟ فعلى الاول يكفي مجرد الامكان في صحة الحمل، فإذا كفى فلا يكون المعيار امكان طلب، يعني امكان كون هذا الذات متلبسا، والامكان عام ممن قضى عنه وممن يتلبس بالفعل. لكن لو قلنا بان المعيار تلبس الفعلي لا يشمل من قضى عنه تلبس، فهذا البحث يعني بين الاختلاف بين الفارابي وشيخ الرئيس من بهذه الكيفيه. قال المحقق النائني انما اختلافهما بهذا التقريب يؤول الى صحه الحمل عقلا، يعني هل يصح حمل المشتق على الذات عقلا في نظر العقل، هل يصح هذا الحمل؟ اذا يعني ما ذا يشترط في صحه هذا الحمل في نظر العقل، العقل ما ذا يشترط في صحه هذا الحمل بنظر العقل، ما هو الملاك في صحة هذا الحمل؟ فقال الفارابي يكفي إمكانه، وقال الشيخ الرئيس لا يكفي إمكانه، يعني إمكان التلبس بالمبدأ بل لابد من التلبس الفعلي. فقال المحقق النائني أن اختلاف الفارابي والشيخ الرئيس مرجعه إلى هذا، يعني صحة حمل المشتق على الذات في نظر العقل، ما هو الملاك في نظر العقل في صحة هذا الحمل؟ فهو أجنبي مثل المقام، المقام ليس محل البحث في صحة هذا الحمل في نظر العقل، إنما محل البحث إنما هو في صحة الحمل بنظر أهل الأرف، يعني ماذا ينسبق إلى أذهان الأرف من هذا الحمل عند الإطلاق وعدم القرينة، هذا هو محل البحث. من أجل ذلك أثبت المحقق النائني أن النزاع في المقام اللفظي، لأنه بالمعنى الثاني محل النزاع وليس بالمعنى الأول، حتى يرتبط بنزاع الفارابي وشيخ الرئيس. عرض بکنم به شما که در این بحثی که داشتیم، خب یک نکته ای که دیروزم اشاره شده این است که آقا این بحث ما موضوع کلام ما در حقیقت اگر این بحث مشتق رو شما نگاه بکنید، اون صلب بحث چی است آقا؟ تعیین معنای موضوع در لفظ مشتق. خب این بحث به ظاهر یه بحث لغوی نشون میده، التفات بکنید دیگه، چون تعیین معنای موضوع در را کدوم علم متکفل آقا؟ علم لغت، مثل سایر مسئله لغویه. خب پس اون وقت این باید مسئله لغوی باشه، چرا مسئله اصولی باشه؟ جواب دادن و جواب صحیح و دقیق بسیار متین اینه که مسائل لغوی در علم لغت متکفل تعیین معنای موضوع له یا مستعمل فیه مواد الفاظه، مثل آقا ذا رب، این معجم مقاییس لغت ابن فارس رو ببینید، مواد رو ماده تو دربه، ماده تو قعده، ماده تو جلسه و کذا کذا، ثلاثی، رباعی، خماسی الاخر، توجه فرمودی؟ خب تمام لغت همینجورن بلا استثناء، اینا همه بحث میکنن از چی آقا؟ چه حالا شیوه هاشون فرق میکنن. سعالوی در فقه اللغه بحث میکنن در لغت از یک حیثیت دیگری، که مثلا یک مضمون رو میگه در این مضمون 20 تعبیر در عرب وارد شده، این 20 تعبیر هر کدام یه ظرافتی دارد که اون دیگری چی آقا؟ نداره. خب ایشون در این فقه اللغه اصلا کارش اینه، معجم الفروق اللغوی ابی هلال عسکری فرقش این است که میخواد بگه که یک لفظ که مشترک است با لفظ دیگر در معنا میاد فرقهای اون ریز لغات رو، مثلا ظلم، جور، میگه مال فرق بین ظلم و جور، مال فرق بین رؤیت و شهود. مثلا این الفاظی که در معنا مشترکن اون فرق مایز اساسی که ظرافت فرقشون است با هم بیان میکنه. یکی هم مثل ابن فارس چیکار میکنه آقا؟ میاد میگه اصل این ماده ریشهش چیه؟ توجه فرمودید؟ اون ریشه اصلی رو میگه، بعد میگه که استعمالاتی که در این صيغه و اون صيغه و اون هیئت و این هیئت شده اینا همه یا از اون ماده است یا از این ماده، من ذالک او من هذا. توجه فرمودید؟ خب این شیوهاشو فرق میکنه، ولی همه اینها مشترکن در یک هدف، در یک غرض. اون غرض چی است آقا؟ تعیین معنای موضوع له مواد الفاظ با شیوه های مختلف. این اما اصول چی؟ اصول اصلا کاری به ماده خاصی ندارد، ماده ضربه و قعده و جلسه و فلان کار نداره اصلا، هیچی، اصلا خارج از موضوع اصوله. اصول میاد رو عناوین هیئات، هیئات بحث میکند، مثل مشتق، هیئت مشتق با تعریفی که در اصول شده که بعدم میاییم میگیم انشاءالله، این عنوان مشتق ممکنه بر هزارها هزار ماده چی بشه آقا؟ تاری بشه. بله اصلا کاری ماده نداریم. بنابراین مباحثی که در تعیین معنای موضوع رو بحث میکنیم اینا اصلا بحث لغوی چی آقا؟ نیستن. تعیین معنای حیات به اصطلاح مفردات الفاظ است. تعیین معنای حیات چی آقا؟ مفردات الفاظ. کما این که تعیین معنای موضوع له هیئات جمل هم ایزن باز مربوط به همین علم چی میشه آقا؟ اصول میشه. مثل آقا بفرمودید که ازرب فعل امر مثلا، توجه فرمودید، یا تقدیم و محقه چی آقا؟ تأخیر که در مفهوم داشتیم التفات فرمودید، یا جمله شرطیه این یک هیئتیست التفات فرمودید. یعنی علایالن تعیین معنای موضوع له هیئات، حالا یا هیئات مفرد یا هیئات چی آقا؟ جمله، که هم هیئات جمله بر هزاران مواد تاری می شد و هم هیئات چی آقا؟ مفرد. الان بحث سعی و اهم و همچنین مشتق از قبیل تعیین معنای موضوع له هیئت مفرد هستن. التفات فرمودید؟ هیئت مفردن. خب هیئت مفردن دیگه، اون وقت این هیئت در مشتق وقتی که معنای موضوع لهش تعیین شد ثمره اصولی دارد. اون چیه؟ چون ما موضوعاتی که در خطابات شرعیه وارد شده اند، موضوعات احکام که در نص خطابات آیات و قرآن و روایت اومدن، اینا اکثرشون از قبیل چی هستن آقا؟ مشتقاتن. اون وقت ثمرش دیگه فراوان میشه که با این حساب اگر بگیم که خصوص متلبس بالمبدا فی حال النطق موضوع لهش هست، خب طبعا تحدید موضوع خطابات میشه و به تبع تعیین نطاق و گستره چی میشه آقا؟ حکم میشه. حکم یتزیق بزیق الموضوع و یتوسع به توسعه چی آقا؟ موضوع. و اگر بگیم عامه حکمش هم برای اون عام چی میشه آقا؟ ثابت میشه که در جلسه قبل گفتیم، پس با لغوی خط نشد. این یک نکته. ببینید یا من لا یشغله صوت عن صوت. بفرمایید
در مورد موضوع حیات هم در واقع بحث اساسا ادبیه، مثلا تو ادبیات فلسفی ما تو اصول بحث میکنیم،
بب نداره فرق بین لغت ادبیات نیست. در ادبیات هم وقتی که ما یک مسئله ادبی رو فرض اینجا بحث میکنیم که مثلا فعل مضارع، هیئت مضارع در بحث صيغه امر که ملحقات به صيغه ملحقات صيغه چی است آقا؟ امره. توجه فرمودید؟ اون هم باز از این حیث نگاه میکنیم. از کدوم حیث آقا؟ از این حیث که میاد تهدید میکند اون ظاهر خطاب رو. من یک نکته اینجا بگم به شما، ببینید تحدید ظواهر خطابات که ما همه رو ازش تعبیر میکنیم به تنقیح صغریات. تنقیح صغریات چی آقا؟ همون قیاس استنباط. توجه فرمودید؟ این خودش دو قسمه. این مطلب رو باید بشه کافیم آقا، مباحث الفاظ یا به عبارت دیگر مسائل و قواعد اصولی که متکفل تعیین صغریات قیاس استنباط هستند و صغریات ظواهر خطابات هستند، اینا دو قسمه. یک قسم هست که تحدید میکند، اثبات میکند اصل ظهور خطاب رو در حکم. اصل ظهور خطاب در چی آقا؟ حکم. مثل صیغت افعل، هل هی ظاهرتون فی الوجوب ام لا، یا بفرمایید صیغت النهی لا تفعل و مفاهیم و غیره. اینا همه یعنی شما رو بگم که جل مباحث الفاظ کفایه اول و مباحث الفاظ اصول متکفل این معنا هستند، یعنی اثبات ظواهر خطاب در حکم، ظهور خطاب در حکم. اصل اثبات ظهور خطاب در چی آقا؟ حکم. وجوب قبل حرمه قبل استحباب و کذا. خب این یک اکثرشن و هیچ کسیم اختلاف ندارن که این از مسائل اصولی است، همه قبول دارن. فلذا مباحث الفاظ رو همه اصولی قبول دارن که از مباحث چی هست آقا؟ اصولیه. داخلش معلومه چون در قیاس استنباط صغرا باقی میشن دیگه. خب اول باید بگید که صیغت افعال ظاهره فی الوجوب، بعد بگید کل ظاهر حجه، فقوله تعالی اقیم الصلاه حجه علی وجوب، التفات فرمودی. این روشنه. اما قسم دوم چی هست آقا؟ تعیین ظهور خطاب در موضوع. در موضوع یعنی چی؟ یعنی تحدید ظهور موضوعی خطاب، که این خطاب، این موضوعی که الان ذکر شده، این خطاب ظهور در موضوع دارد، این موضوع حدش چیه؟ حد این موضوع چی هست؟ مشتقات واقع میشن در چی آقا؟ موضوع خطاب که اختلاف شده که آقا این مشتقی که در موضوع خطاب واقع شده، این آیا ظهور دارد در خصوص متلبس بالفعل او اعم منه و من قضا انو چی آقا؟ التلبس. یا مثلا عناوین عبادات یا معاملات مثل صلات، صوم، حج یا بی، اینی که واقع شده در خطاب شرعی ما که موضوع واقع شدن اینها، چون موضوع دیگه، همه اینها چی هستن آقا؟ موضوع هستن، متعلقات که نیستن که، موضوع هستن. اقیم الصلات، خود اتیان و اقامه موضوع هست. توجه فرمودید؟ اون صلات که هیئت منتزه هست، این موضوع واقع میشه و مکلف هم موضوع هست، منافات بینه هما نیست. مثل لا تشرب الخمر، که خمر موضوع شرب متعلق مکلف باز موضوعه، هیچ ایب ندارد. التفات ملاق در موضوع متعلق المتعلقه، حالا متعلق المتعلق کیفیات چی آقا؟ فرق میکنه. التفات فرمودی؟ بله. خب حالا بله، اتیان سوم، یعنی سوم به معنی مصدری چی میشه آقا؟ متعلق. بله، چون همین که میگه که سوم یعنی امسک، این امساک، امساک بین طلوعین با اون تعریف خاص، این میشد متعلق. حالا ما یک کمی داخل پرانتز شدیم، ببخشید، ما باید صلب بحث رو بگذاریم. حالا این رو خواستیم که داخل پرانتز توضیح بدیم، یک توضیح مایی بین متعلق و موضوع اجمالی دادیم. این جایش مقدمات اصول هست که قبلا بیان شده. خب کلام این است که این نوع دوم از ظواهر خطابات، تنقیح صغریات ظواهر خطابات، نوع دوم که عبارت میشد از چی آقا؟ تحدید و تنقیح موضوع خطابات شرعیه، موضوع احکام الواقع فی الخطابات شرعیه، موضوعش که مثل همین مشتق الان تعیین میکند که سعوزیق این موضوع رو یا معنای مقصود شارع از این موضوعی که مشتق آورده رو تعیین میکند. معنای مقصود شارع به چه تعیین میشد آقا؟ به تعیین ظواهر، که اندل اطلاق، اند اطلاق المشتق بلا ایت قرینتن، ما هو ظاهر انبال المشتق الواقع فی الخطاب. ظاهر چیه؟ خب این ظاهر در واقع معین همون ظهور خطابه دیگه، فرق ندارد که وقتی که موضوعش ظاهرش تعیین کردید، این دخیل مستقیم در تعیین ظاهر چی هست آقا؟ خود خطابه، روشنه دیگه. پس این صحیح عام هم همینه، منتهیش اون از مسئله اصول خارجی، چون معلومه دیروز گفتیم این یکی محل چی هست آقا؟ اختلافه. چیزی که محل اختلافه یلیق به ان یبحث عنه فی علم الاصول، اونی که مسلم و معلوم است جای انکار نیست که قابل بحث ندارد الا از اینکه حیثیت دیگری که دخل و رفتی در تعیین ظواهر ندارد، فلذا مشتق از مسئله اصولی است. این رو خواستیم به شما، این نکته دوم بود که عرض بکنیم. اگر مطلبی هست بفرمایید اینجا تا وارد بعدی بشیم. خب اون ماده‌ای که اونجا میگید با این ماده ما که گفتیم فرق دارد. یه موقع است که مواد که میگید گفتم مثل جلسه قعده فلان فلان فلان، توجه فرمودی؟ بله. یه موقع است که خود این امر که مصدر وجوبه، منشأ وجوبه، مدار وجوبه، وجوبه که حکمی است از احکام الزامیه که از خطاب شرعی میفهمیم، یا از صیغه امر میفهمیم، یا از ماده خصوص ماده چی آقا؟ امر، امره یا امرو. این بما این که دخل مستقیم در اثبات وجوب که حکم الزامی شرعی است دارد، از این حیث باز چی شد آقا؟ اما سایر مواد اینطور چی آقا؟ نیستن هرگز که خود ماده دخل در وجوب داشته باشد. التفات فرمودید؟ بله. خب همچنین نه مادهش، پس این ماده امر و نهی که ماده میگیم امر نهی، این ماده چون اثبات حرمت و یا اثبات وجوب میکند، از این حیث باز اومده غرض اصولی برای چی شد آقا؟ اما همه مواد اصلا غیر مواد سایر غیر این دو سایر مواد اینطور چی آقا؟ نیستن. بله، مثلا وجبه رو گفتن که این دلالت بر وجوب شرعی ندارد. خیلی از فقها گفت یعنی به معنای طبته هست، فلذا در جایی که تعارض میشه بین وجبه و بین به اصطلاح دلیل نهی، توجه فرمودید، این وجبه رو اینا هم میکنن به ثبوت، به خلاف این که بگه لا یجوز و ترکه، اون میشه صریح در چی آقا؟ وجوب. اما این وجبه رو خب محل بحث دیگه، حالا یکی دیگه میگن ظهور داره در همه وجوب شرعی، بعضی گفتن نه چون معارض داره اینجا اراده چی شده آقا؟ همون معنای ثبوت شده. نکردن، جای بحث هم نیست، به خاطر اینکه ما به مواد که صریح باشد در این در جایی فقط نیاز داریم که لفظ وجبه آمده باشد، عمده صیغه امر و نهیه که به نحو کلی بحث میشد در تمام مواد، توجه فرمودید، مگر اینکه در جایی تعارض بشد که وجبه علل اطلاقی که معارض نداشته باشد، که همه قبول دارن که این ظهور در وجوب داره، ظهورش قبول دارن، توجه فرمودید، مگر این در تعارض، بله حقش این است که بیارن بعضی از الفاظی که مثل ماده امر دخیل در معنای وجوب و حرمت است، حقش این است که اینا رو من در اصول چیکار بکنن آقا؟ بحث بکنن. ما کردیم این کار رو در بحث امر و نهی که میرسیم، این کار کردیم، آوردیم. بله بله، این الفاظ هم آوردیم. بله خب عرض بکن در دقایق، البته شاید در بدایه نباشه ولی در بدایه شک دارم، در دقایق یقین دارم هست. بله عرض میکنیم که مطلب دیگه این است که حالا این که این لفظیه یا عقلی هست، در اینجا ما حرف ما خیلی روشنه، این است که تمام اصولین که بحث میکنن مرکز بحثشون چی است آقا؟ این است که عنوان مشتقی که در کتابات شرعی اومده، این در اطلاق و عدم القرینه ما هو المتفاهم منه عرفن، چون مدار در تعیین ظواهر خطابات شرعی آقا چیست بفرمایید؟ متفاهم عرفی اینه. خب متفاهم عرفی رو ازش تعبیر میکنن به انسباب، تبادر، فرق نداره هر دوی قصد ها یکیه، یعنی اونی که ینسبق الی ذهنه، ذهن عرف سازج، عرفی که مشوب به اصطلاحات فلسفی نباشد، کما اینکه اینجا خرج شده مواردی رو امام راحل و دیگران تذکر دادن که آقا اصولی که بحث میکند محل مسبب بحثش در مباحث الفاظ متفاهم عرفی است، این دقایق عقلی درش موضوعیت چی آقا؟ ندارد، دخل ندارد. عرف سازج، عرفی که اون با عرفیتش، با فهم عرفیش، نه اینکه یک عرف خاصی در این ذهن بر این ذهن سیطره پیدا بکند، حالا چه مذاق فلسفی باشد یا عرفانی باشد یا هر اصطلاح خاصی از علوم دیگر باشد. البته نه، این غلطه. اصول یعنی همون باز متفاهم عرفی. بله، بگید حتی قرائن موجوده در روایات یا ذوق فقهی. ذوق فقهی هم البته اگر چنانچه کسی بگه فقیه بگه آه ذوق فقهی من اینه که درسته که معنی عرفیش اینه، ولی من از مجموعه روایات این استدلال بکنم این ذوق فقهی مقدمه بر فهم عرفی است. آه چرا؟ چون این در حقیقت ظهور کلمات ائمه علیهم السلام رو در معنای مرادشون اثبات میکنن، کثرت استعمال در خود روایات. این میشه ذوق چی آقا؟ فقهی. ذوق فقهی چی است آقا؟ کثرت استعمال لفظی در خصوص روایات. اینو فقیه مسلطه، فقیه باید تمام روایات رو فحص و استقرا بکند بگرد که این کثرت دارد یا ندارد. اگر چنین کثرت رو میگه ذوق فقهی این اقضا میکنند، یعنی ولی که معنای عرفی برخلافشه. اما من اینا رو در مبادی گفتم، اینا رو در سال گذشته. خب در اینجا پس اونی که الان روشن و مسلم برای ما هست و خیلی واضحه این است که مسبب بس، مدار بس در این است که عنوان مشتق آیا متفاهم عرفی ازش خصوص متلبس فی الحاله، فی حالا میگیم یعنی فی حال نطق، فی حال جر، فی حال الاسناد که عرض کردم، یا اهم از اون و انقضا انهو چی آقا؟ التلبس. یعنی تلبس قبلا بود، الان دیگه در حال اسناد و جری و نطق این متلبس بالفعل به این مبدا فعل حال چی آقا؟ نیست. الان که میگی که المسمره، فقیه میخواد استدلال بکند که لا تبل او تتقوت تحت شجره المسمره، فی حالی که الان میخواد فتوا بدن به اصطلاح صدق بکند در موضوع خارجی، این الان در حال جر، در حال اسناد، این باید این شجره چی باشه آقا؟ مسمر باشه یا نه؟ ولی این که الان مسمرم نیست فلحال، در حالی که الان میخواد این حکم صادر بشه، موضوعش فعلیه، در حال تحقق پیدا کرده، میخواد الان فقیه بگه که این منهیه این عمل چون موضوعش در خارج هست، الان فعلا این اسم بحثو ندارد، قبلا بوده. تمام مشتقات اینطوره. اگر کسی بگه آقا متلبس بالفعل شرطه، یعنی هرگاه موضوع تحقق پیدا کرده باید همون موقع این بالفعل اون بحث رو چی آقا داشته باشن، یعنی این. اما اگر چنانچه در حال تحقق موضوع فعلیت حکم، فعلیت حکم که خطاب شارع متوجه میشد مکلف را، التفات فرمودید، فعلی میشد حکم، خطاب متوجه مکلف میشد، در اون حال اگر متلبس نباشد اون کسی که قائل به اخص میگه نه دیگه. اما کسی که قائل عام باشد من قضا و تلبس میگه قبلا هم گذاشته باشد، باز این خطاب شامل این میشد، حکمش فعلی میشد و مکلف اون حکم امتثالش چی است آقا؟ واجبه. حال نخ یعنی مقصود این است که حال تلبس که میگن یعنی که لحاظ حال تلبس، توجه فرمودید، لحاظ حال تلبس یعنی این ذات به این وصف متلبس بشد، اون حال تلبس ممکنه ماضی باشد، ممکنه حال باشد، ممکنه کی باشد آقا؟ آینده باشد. فلذا هر کس تعبیر به حال تلبس کرده غلط گفته، اشتباهه. از کردن دیگه میگن اصلا بس اگر بعدن میاد به لحاظ حال تلبس باشد اصلا محل بحث نیست، چون معلومه که کانه و یکونه در کلام باشد، اون حال تلبس اون لحاظ شده و حکم رفته رو اون مشتق به لحاظ خصوص حال چی آقا؟ تلبسش، یعنی هر موقعی که چه ماضی باشه حتی مستقبل هم شامل میشد اگر لحاظ حال تلبس باشد. پس این اصلا یعنی لفظ دال لفظی دارد بر اون لحاظ حال تلبس، این دیگه از محل کلام خارج، این خودش لفظ ظهور دارد و کلام اونجاییست که ما دالی بر لحاظ حال تلبس در خود لفظ چی آقا نداشته باشیم، ما باشیم عنوان مشتق. اینجا بگیم حال تلبس یعنی چی؟ معنا ندارد که حال تلبس عامه، باید بگیم که این به لحاظ، یعنی آیا عنوان مشتق متفهم از اون عبارت است از مشتق متلبس بالمبدأ فی حال الجری و الاسناد علی چی آقا؟ نطق. این درسته. فی حال نطق چرا؟ یعنی الان وقتی که موضوع محقق شد خطاب فعلی نمیشد، مکلف علم داشته باشد موضوع محقق بشد خطاب هم فعلی میشد هم چی آقا؟ منجز. اینجا الان نطق شارع متوجه کی شد آقا؟ مکلف شده. این حال نطق اینه، نه اون حال انشاء. حال انشاء که گفت و گذشت و تمام شد رفت، اون اصلا ربطی به این محل بحث ندارد. حال نطق یعنی این، یعنی الان آقا لا تفعل او افعل از جانب شارع متوجه شخص این مکلف شد بعد تحقق موضوعش که حکم فعلی بشد. در این حال یعنی اتفاق فرمودی بعده. خب یا اگر حکم شارع نباشد آقا، یک اهل عرف بخواد اسناد بگه بده، بگه زیدون قائمون او امرون قاتلون، در حالی که در الان اسناد میده، در حالی که نطق داره به این اسناد میده و اسناد میکنه، در همین حال اونا گفتن شرط است که این زید متلبس به این قطع چی آقا؟ باشه در حال اسناد. اینجا اینم عرفیش هست، لحاظ حال اسناد جر مقصود اینجاست که هر کسی که به مشتق وصفی رو اسناد میده در همون حال اسناد آیا معتبر است که بالفعل اون مشتق متلبس به مبدا باشد یا نباشد. علایالن این بحث میشد لفظی، مدار متفاهم عرفی است، لکن محقق اصفهانی از بعضی از معاصرین خودش نقل کرده که اونها قائلن که آقا این بحث عقلیه. چرا عقلیه؟ برای اینکه وقتی که میگن که زیدون قاتلون یا ضاربون یا حکمی هم که در خطاب متضمن یک مشتقی هست که برای این مشتق اثبات میشد، این از قبیل حمل هوهوه. یعنی چی؟ یعنی زیدون قاتلون یعنی زیدون هو القاتل. فرق هوهو و زوهو چی است آقا؟ هوهو یعنی اینکه این محمول مفهوم همون موضوع باشد. و سلام الانسان و حیوانون ناطق، این حمله چی است آقا؟ هوهوس. یعنی این که هوه هوه فی المفهوم فی الماهیه، این میشه حمله چی آقا؟ هوهو. حمله زهو چی است آقا؟ حمله زهو یعنی که ملاکش همون اتحاد شایع صناعیست. یعنی این که هازا متلبسون به هازل وصف، زیدون قاتلون یعنی زیدون متلبسون به وصف چی آقا؟ قتل. یا بفرمایید که زیدون قاتلون فی وجود خارجی، الان در وجود تحقق عینی خارجی در واقع زید متحد است با عنوان چی آقا؟ قاتل. این میشد. بعد اون آقا گفته چون حمله هوهوست، در حمله هوهو اگر چنانچه انقضا عنه تلبس باشه اصلا معقول نیست که هوه هوه. مگه میشد که بگیم که اون قاتل عنوان قاتل هوه چی؟ همین ذاتی که الان فرعانی که داری اسناد میدید این متلبس بالفعل نیست به قتل. بگید هوبه هوبه یعنی قاتل هوبه، این کس لازم میاد؟ این امکان نداره، معقول نیست اصلا از انقضا اگر هوهو بگیریم. توجه فرمودید؟ فلذا متعین میشه در چی آقا؟ متلبس چی آقا؟ بالفعل. ولی اگر چنچه زهو بگیریم نه عمه، به من قضا هم صادق هست زهو، بالاخره متلبس به وصفی که عرف میگه دینان این قاتل دیگه. چرا قاتل مصیف و قاتل برای قبلا قتل کرده، چرا قتل کرده قبلا؟ این به حمد شایع صنایعی عرفا صادقه. بعد خود ایشون گفته که نه از نظر ما اصلا هوهو نیست که بگیم که آقا بس عقلیه. یعنی اگر بگیم که بس شده برای اعم من قضا معقول نیست حمل هوهو، اما اگر بگیم خصوص متلبس فی الحاله حمل هوهو چی هست آقا؟ معقول هست. این بس به این کیفیت ترش غلطه، چون اصلا ما علم داریم که از قبیل حمل هوهو نیست. بس زمانی عقلی میشد که حمل از قبیل حمل چی باشه آقا؟ هوهو باشه. اگر حمل هوهو باشد اونگاه اگر برای خصوص متلبس فی الحال باشد اون هم میشد معقول، اگر اهم من قضا باشد اون هم میشد چی آقا؟ غیر معقول. اگر هوهو باشد ایشون گفته زهوه. چرا زهوه؟ میگه العرف بابا بکن، اونی که الان ما مراد اصولی نمیدونیم، اونی که به درد کارشون میخورد این است که آقا میخوام تعیین بکنم متفاهم عرفی رو، متفاهم عرفی. آقا معیار متفاهم عرفی چی هست؟ کدوم حمله؟ حمله ظهور دیگه. یعنی میخوام بگن آقا این ذات متلبس به این چی هست؟ آقا وصفه. فلذا گفتن که ما یک ذاتی میخوایم که طارتن یتلبسو بالوصف و اخرى یتجرد عنها. اینو گفتن دیگه در بحث مشتق شرط است که هناکن یکون ذاتون طارتن یتلبس و یتصف بالوصف و المبدع و اخرى چی آقا یتجرد عنها. این جواب ایشون هست. و اما اختلاف فارابی رو مرحوم نائینی بیانی دارد که حاصل کلام نائینی این هست، حاصل اونی که در جزوه آوردیم این اشتباه است، این مربوط به جای دیگه هست، در جزوه از نائینی نقل کردیم، در جزوه که آوردیم ایشون میخواد حرف دیگری رو بزنه، ایشون میخواد بگه که آقا در این بحث مشتق به اصطلاح بعد عبارتش اینه، من این مراد ایشون رو که اینجا دارد که خلاف در اونجایی است که صدق مشتق درش بقا شرط یا خیر، یعنی این که آیا ما که میگیم مشتق، عنوان مشتق این نیست که به اصطلاح بحث هوه و زوهو باشد، مشتقی که میگیم اون زمانی است که به اصطلاح این حکمش باقی باشه، اون وصفش باقی باشد، نه اینکه ازش زائل شده باشد. در اونجا در بقا و زوالش یک معیار عقلی است، اما در اینجایی که میخوام میگیم که آیا این هم صحیحه یا نه، آیا متفاهم از عنوان مشتق چیست، این رو ایشون میگه که اختلاف فارابی و اون شیخ الرئیس اصلا ناظر به این بحث ما نیست که متفاهم عرفی چیه. پس ناظر به چی است آقا؟ ناظر به اینکه اصلا عقلا این هم صحیحه یا نه، این عقل رو جایز میدونه آقا، جواز عقلی، امکان عقلی، که اصلا عقل چنین حملی رو صحیح میدوند یا نه. اگر من چیز فارابی میگه که فقط مجرد این که امکان داشته باشد که این ذات به این مبدع متصف بشد، عقلا مستحیل نباشد که متصف بشد، همین کافیه، امکانش کافیه، توجه فرمودید. ولی در صحت عقلی هم، صحت عقلی حمل مشتق بر اون ذات، امکان عقلی اتصاف اون ذات به این مبدع کافی است که این هم عقلا صحیح باشد. ولی ابن سینا میگن نه، حتی عقلا هم اونجایی که انقضا عنه تلبس باشد، این عقلا هم صحیح نیست که ما این حمل رو به این مشتق رو بر اون ذات حمل بکنیم. این باز برمیگردد حرف شیخ الرئیس به ابن سینا، به همون حرفی که از معقی اصفهانی رد شدیم که آیا این حرف قبیل هوهو هست یا زوهو، یعنی اگر هوهو باشد حرف شیخ الرئیس درسته، اگر زوهو باشد همون حرف کی درسته؟ آقا فارابی درسته. و لکن ایشون گفت اصلا اون اختلاف اینا به اینجا مربوط نیست، اون در صحت اصل حمل است از نظر عقل. صحت حمل عقلی یعنی چی؟ یعنی یجوز و عقلا هازن هم، عقل اینو مستحیل نمی‌بینه، ممکن نمی‌بینه هم رو. اگر بگیم که لا یجوز، یعنی از نظر عقل این حمل اصلا ممکن چی آقا؟ نیست، معقول نیست. بعد نائینی گفته این اصلا به ما مربوط نیست، ما داریم معنای متفاهم عرفی مشتق رو تعیین میکنیم که این در اطلاق ظهورش چیه. این در واقع همون معنای متفاهم عرفی هست و بحث اصولیش در صفحه 92 مطالعه بفرمایید. صفحه 92 رو از همین فواید الاصول جلد اول یک اشاره هم بعدن میشد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.